بله، با کمال میل. در همین امروز که روز جمعه 8 فروردین ماه 1399 برابر با 27 ماه مارچ 2020 هستش، اخبار آخری که در اختیار دارم هستش 25,000 نفر از مرز مرگ و میر در دنیا از مرز 25,000 نفر گذشته و فقط در یک روز دیروز در ایتالیا که وضع بسیار بدی داره 969 نفر جان خودشون از دست دادن. بله، مطمئنن از دانش و تخصص و تجربه خانم دکتر فیروزه بنی‌صدر میتونستیم استفاده بکنیم، ولی ایشون 16-17 ساعت در روز گرفتار هستن، ولی امیدوارم که فرصت بکنن و اگر که من چیزی رو اشتباه میگم من رو اصلاح بفرمایند. یک چیزی رو در ابتدا لازمه که عرض بکنم که این عرایزی که الان ارائه میدم رو برای یک به اصطلاح متخصص بیماری های ویژه نیستش، برای مردم عادی هست. حالا یک در این باره یک فیلمی در اخبار، یک فیلم کوتاهی رو در اخبار یک جوانی به صورت سلفی از خودش گرفته و مکررن در اخبار پخش میکنن و در رسانه های شخصی هم مثل فیسبوک و توییتر و غیره زاره هم جور داره دست به دست میچرخه و بسیار بسیار مهمه. این چیه این فیلم؟ یه جوونه مثلا 20 و چند ساله یا 30 سالش هم احتمالا نیست. این اعتراف میکنه که ویروس کرونا رو جدی نگرفته و اون قرنطینه های فردی و جمعی رو که بهش توصیه اکید کرده بودن پزشکان رعایت نکرده و با این جدی نگرفتن این واقعیت خودش به ویروس آلوده شده و بدون که اصلا روحش خبردار باشه، بدون که اصلا بدونه که این عفونت در بدنش، این ویروس در بدنش اومده، رفته خونه و داده این رو به اعضای خونه‌اش از جمله پدرش که میگه که عزیزترین عزیزانم بود و این پدرش آلوده شده به این ویروس و جون خودشو در اثر این ویروس، در اثر عفونت به ویروس کرونا از دست داده. حالا این جوان، میگم جوان، یک شخص مسن مریض احوالی نبوده که این ویروسو گرفته. این جوان در یک حالت نارسایی تنفسی به سختی داره از تنگی نفس حرف میزنه، روی دستگاه اکسیژن هم هست وقتی که داره این فیلم سلفی رو از خودش میگیره و خودشو بسیار سرزنش میکنه که این دستورات بسیار ساده پزشکی رو مورد نظر قرار نداده و رعایت نکرده که باعث مرگ پدرش شده و اونجور که میگه پدرشو در واقع کشته. در نتیجه هر کدوم از ما میتونیم متاسفانه جای این جوان باشیم که عزیزترین عزیزانمون رو آلوده بکنیم و حتی منجر به مرگمون بشیم، با دست خودمون عزیزترین عزیزانمون رو بکشیم و چه بسا که این جوان الان که من و شما با هم دیگه صحبت میکنیم در قید حیات نباشه دیگه، خودش اونجور که حالش با اون بدی بود. خیلی کم پیش میاد، اینو خواهش میکنم توجه بکنید به این چند دقیقه عرض من، خیلی خیلی کم پیش میاد که در یک زندگی، در زندگی یک آدم معمولی مثل همه من و شما، که یک شخص تصمیم بگیره که من میخوام دانسته و با دست خودم یک عده‌ای رو مریض بکنم و بکشم و این عده که مریضشون میکنم و میکشمشون، اینا حتی عزیزترین عزیزان من هستن. فقط لازم نیست آدم خلخالی و لاجوردی و اینها باشه که یک عده زیادی رو بکشه. یک انسانی که به این مسائل بسیار پیش پا افتاده، قرنطینه های فردی و جمعی رعایت نکنه، در واقع اینو گفته، چه بگه با همین کلام چه نگه، میگه که با رعایت نکردن قرنطینه های فردی، میگه که من تصمیمم اینه که از امروز یه کاری بکنم که تعداد بسیار زیادی مریض بشن و حتی کشته بشن توسط من، میکشمشون و این تعدادی که میکشم چه بسا که خانواده و عزیزان خودم باشن و برای من مهم نیست. و برعکس اونم کاملا مهمه، در به اصطلاح دید مثبتش هر کدوم از ما میتونیم اینو بگیم که من این توانایی دارم و همیشه نمیتونیم این حرفو بزنیم. الان یک موقعیت، این بحران برای ما به وجود آورده که میتونیم این ادعا رو بدون اغراق، بدون زیاده گویی بکنیم، هر کدوم از ماها که بگیم که من شما هر کدوم از همه ما بگیم که من تصمیم گرفتم که جان بسیاری از آدم‌ها را از جمله عزیزان خودم رو از بیماری و عفونت دور نگه دارم و تصمیم گرفتم جان بسیاری از کسان رو از جمله عزیزترین عزیزان خودم رو از مرگ حتمی نجات بدم، از جمله جون خودم. حالا با این عرایزی که کردم که هیچ کدومش رو نمیتونید بگید که اغراق و زیاده‌گویی و یا به اصطلاح غیر واقعی هستش، عرایزم رو در مورد این ویروس شروع میکنم. ببینید، یک مسئله ای که باعث تدبیر امور میشه به صورت خوب، یعنی اینه که ما در زندگی شخصیمون صبح که از خواب بیدار میشیم تصمیم بگیریم که روزمون روز خوبی باشه علارغم به اصطلاح تنگناها و سختیهایی که هست، یا اینکه نه روز بدی باشه. این تصمیمش به ماست و بستگی به هر فردی داره که در ساختن سرنوشت خودش چقدر مشارکت بکنه در جهت مثبت و در جهت منفی. اینجا باز این بحران یک امکانی برای ما پیش آورده که بتونیم به صورت مثبت و یا به صورت منفی، انتخابش با خود ماست، چجوری بتونیم این تدبیر امور زندگیمون رو در دست بگیریم. این پیامی که خدمتتون عرض میکنم اولا الهام گرفته شده از سوالاتی که برای من فرستاده شده و برای سایر همکارانم و از مطالبی که در فضای مجازی میبینم رد و بدل میشه که ناشی از نگرانی ها و دغدغه هاییست که انسان ها میتونن داشته باشن. این پیام پیامیست پزشکی، پیامیست علمی، نه فقط به صورت علم پزشکی فیزیکی و بدنی بلکه علم پزشکی روحی و روانی، که اگر که روح و روان آدم سالم نباشه تدبیر و امورش هم سالم نخواهد بود و جسم و بدن آدم هم قطعا سالم نخواهد بود. برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر ما بایستی که علم و آگاهی از یک چیزای ابتدایی داشته باشیم. اینه که شما علم به این داشته باشید که اگه برید سر لبه پرتگاه بپرید پایین خب میمیرید. خب اگر که این علم رو نداشته باشید ممکنه برید و مثل یه بچه نابالغ و بیفتید از اون بالا. این ویروس هم همینه. اگه علم رو داشته باشید که اگر که به این ویروس نزدیک بشید میتونید مبتلا بشید، میتونید بیمار بشید، میتونید بمیرید، مثل اینه که درست از اون بالا دستی دستی خودتون از اون لبه پرتگاه بندازید پایین. در نتیجه این وجدان علمی، آگاهی علمی، شعور علمی جامعه، یک فرد و افراد و جامعه در نهایت هستش که باعث میشه که تدبیر امور اون جامعه ببینیم که چجوریه، آیا خوبه یا بده، آیا تعداد زیادی از افراد در اون جامعه میمیرن، مریض میشن و اقتصادشون مختل میشه و بقیه چیزهای دیگه، یا اینکه نه از این بحران قصر در میرن و میرن جلو. و همینجور وجدان تاریخی، اینه که در تاریخ چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده و چجور خوب عمل شده و چجور بد عمل شده، از اون درس بگیر آدم. و اینه که وجدان، عرضم به خدمت شما، اخلاقی، اینه که چقدر اخلاقیاتش بهش حکم بکنه، اون آگاهی و شعورش از میزان اخلاقیاتش در اون فرد چقدر باشه که بر خودش این به اصطلاح حکم رو صادر بکنه که نه، من نمیذارم عده‌ای به دست من بیمار و کشته بشن، نمیبخشم خودم رو، با اخلاقیات من منافات داره این جفا. خب حالا در مورد وجدان احساسی، روانی، عاطفی هم که مکرر با هم دیگه صحبت کردیم، شاید اینجا بیشتر از هر موقعی این قضیه میتونه به اصطلاح اولویت خودش رو نشون بده. رفتاری که در جامعه ایران با جامعه میشه درست مثل رفتاری است که در زندانهای سیاسی با زندانیان سیاسی انجام میشه. زندانیان سیاسی، بعضی از زندانیان سیاسی که شکسته میشن همون حکم داره که در جامعه بسیاری از افراد رو آدم میبینه که یه حالت انفعال و عرض کنم که بیغمی و بیعملی بهشون دست داده. حالا اون در بیرون زندانها ما به اصطلاح زندانهای انفرادی، سلولهای انفرادی رو کم نداشتیم که حالا اونم نصیبمون شده به خاطر این بحران که مجبوریم، این لازمه که مجبوریم خودمون رو در خونه های خودمون حبس بکنیم، زندان بکنیم. ولی این قرنطینه به اصطلاح فردی و خانوادگی و اون هسته به اصطلاح که در دور هم هستن و تماسای بدنیشون با هم دیگه غیر قابل اجتناب هست، مثل مادر، فرزند، پدر، مادر، اینها اون رو چجوری بشه که بهترین مدیریت رو کرد که روح و روان آدم با وجدان، با آگاهی، با شعور به حالت فکری، روحی، روانی، عاطفی خودمون ببینیم که حالا توی خونه نشستیم، اینه که مثلا پسرم اومد از من سر یک چیز کوچیکی رنجید، همسرم از من بهانه‌جویی میکنه، اینه که من دارم الکی سر یک چیزایی گیر میدم و باعث به اصطلاح بدخلقی و ناراحتی های بقیه میشم. اینا همه این برمیگرده به اون وجدان وجدان احساسی، روانی، عاطفی و روحی آدم که اگر که به اون آگاهی داشته باشه، شعور داشته باشه، بر اون وجدان داشته باشه. وجدان یک کلمه کردیست، وجه یعنی خود، دانم که یعنی دان، وجدان یعنی خود آگاهی، شعور به آنچه که در درون آدم، در ضمیر آدم میگذره. اینه که به خودش بیاد و بگه خب من الان چند روز تو خونه موندم، بی خودی بهانه جو شدم، این نگرانی و استرس و فشار روانی روحی ویروس هم که هست، خب مثل که یه خود بی خودی با بچه هم ترش روی و تحریک پذیری داشتم و باهاش خوب جواب ندادم، برم ببوسمش بگم ببخشید منو، یا با همسرم یا با پدرم یا هر کسی دیگه، برادرم، خواهرم، هر کسی دیگه ای که توی اون خونه هست. اینا رو در انشالله که امروز یا هر موقع دیگه که فرصت شد، اگه امروز نرسیدیم، قطعا بهش خواهم پرداخت، برای اینکه این وجدان احساسی، روانی، عاطفی بسیار بسیار مهمه در سرنوشتی که الان داریم، به خصوص در سرنوشت ما با بحران کرونا. خب مطالبی رو که در این فرصتی که شما برای من مهیا کردید آقای جوادزاده، و از این بابت از شما خیلی متشکر هستم، از رادیو عصر جدید، مطالبی نیستش که من یک سخنرانی پزشکی بخوام بکنم برای متخصصین بیماری های مراقبت های ویژه یا متخصص ریه یا متخصص عفونی. این یک عرایضی هستش که در اختیار هموطنان عزیزم میذارم به زبان هرچه ساده تر و عملی تر. سعی میکنم که از پیچیدگویی اجتناب کنم، سعی میکنم که در کمال سادگی عرایضم رو ادامه بدم، که گفت هنر آن نیست که پیچیده بگویی سخن ساده خود را، لیک گر ساده بگویی تو معمای جهان، آن هنر است. سعی میکنم که این هنر رو تا اونجا که از عهدم برمیاد با شما مخاطبین این برنامه در اختیارتون بذارم. در نتیجه این صحبت نه برای متخصصین پزشکی و کادر به اصطلاح پزشکی و این حرف هاست، بلکه برای آدم های معمولی که مثل هر موجود زندهی و به خصوص هر انسانی از ابتکار و خلاقیت برخورداره، و این ابتکار و خلاقیت صرفاً و منحصراً به کشف به اصطلاح ویروس کرونا یا واکسن اون یا به اصطلاح درمان آنتیبیوتیک اون منحصر نمیشه، بلکه این خلاقیت ها و مدیریت به اصطلاح این بحران میتونه از یک شخص کاملا به اصطلاح غیر پزشک یا پرستارم نباشه یا اصلا در کادر پزشکی و درمانی و بهداشتی اصلا نباشه، ولیکن این شخص میتونه با ابتکارات خودش، با خلاقیت‌های خودش، از 100 تا پزشک و پرستار و متخصص هم اثرگذارتر باشه، اثرات بسیار بسیار مهمتری رو ایجاد بکنه در جامعه، به خصوص که اگر که بتونه جامعه رو در مشارکت برای مدیریت این بحران با خودش همصدا بکنه و همکار بکنه. از جمله این اشخاص غیر پزشک شما آقای حسین جوادزاده هستید که یک پیشنهاد بسیار خوبی رو ارائه کردید به جامعه، و اون اینه که در روزهای آینده روز سیزده بدر رو در پیش داریم، و پیشنهادی که شما دادید، خلاقیت و ابتکاری که شما در با دلسوزی، با فکر به سلامتی جامعه به ذهنتون رسیده و این خلاقیتتون شکوفا شده، این هستش که در روز سیزده بدر همه در جنبش خودجوش در خانه ماندن مشارکت بکنن و هرچه که میتونن تعداد بسیار بیشتری رو در این جنبش خودجوش در خانه ماندن و قرنطینه فردی و جمعی رو رعایت کردن در این جنبش مشارکت بکنن. و اینکه مثل در بسیاری از نقاط دنیا دیدیم که برای قدردانی از پزشکان و پرستاران و کادر پزشکی مردم میان تو ایوناشون دم پنجره هاشون دست میزنن، سود میزنن، کف میزنن، شادی میکنن و به این ترتیب. و شما پیشنهاد کردید که در اون روز سیزده به در به جای اینه که بر عکس روال معمول بریم از خونه هامون بیرون، تو خونه هامون برای حفظ جان خودمون، برای حفظ جان عزیزترین عزیزانمون در قرنطینه های فردی و خانوادگی بمانیم و در یک سر ساعت مشخصی بیایم بیرون سرود ای ایران رو بخونیم. اون بسیار پیشنهاد خوب و مؤثری است در اینی که به همدیگه روحیه بدیم. اون وجدان روحی، روانی، احساسی که ازش صحبت کردم با آگاهی با اون احساس به روانشناسی خود و حالت عاطفی و روحی خودمون، به این ترتیب با ارتباط سالم برقرار کردن با در همسایه سالم، منظورم این که از راه دور بدون این که به همدیگه ویروس رو منتقل بکنیم، حتی یک انسان مبتلا به ویروس کرونا هم میتونه این کارو انجام بده، به خودش روحیه مثبت بده، به همسایه‌هاش، به خانواده‌اش روحیه مثبت بده، بیادش پشت پنجره شادی کنه، دست بزنه، آواز بخونه، برقصه، کف بزنه، تشکر بکنه از بقیه همسایه‌هاش، بقیه انسان‌های وظیفه‌مند، با شعور، پرشعور که خود رو به اصطلاح در جنبش خودجوش در خانه ماندن، قرنطینه های فردی و خانوادگی، این جنبش خودجوش فعال است، این انفعال نیست، درست مثل خانه نشینی در روز نمایش انتخابات که ما پیشنهاد کردیم به جامعه، این هم همونه، این یک جنبش کاملا فعاله، به صورت یک نافرمانی مدنی میشه بهش ذکر به اصطلاح نگاه کرد. اون آقای رئیس جمهور میاد میگه که قرنطینه مال دوران به اصطلاح قرون وسطاست، اون یکی میگه که برید دعای کمیل و عاشورا بخونید، اون یکی میره در دیوار و زریح و لیس میزنه و بوس میکنه و این حرفا، ولی این نافرمانی مدنی رو در رد توهین هایی که به شعور و عرض کنم که فکر و ذکاوت ما مردم میشه، در این قرنطینه بتونیم این رو تبدیلش بکنیم به یک جنبش خودجوش فعالی که پیوسته میتونه به اصطلاح هدفمندتر بشه. همین ببینید، این ویروس کرونا بالاخره تموم میشه، بالاخره این بحران تموم میشه، بسته به اینه که چند نفر این قرنطینه های فردی و جمعی رو رعایت بکنن، تعداد مبتلایان و بیماران و مرگ و میرها قطعا کمتر خواهد شد و بالاخره این بحران از این جامعه رخت خودش رو، شر خودش رو کم خواهد کرد. ما میمونیم و ویروس بزرگ و بزرگتری که در واقع یک نقش اساسی داشته برای این ویروس اینجوری بیفته به جون کشور ما، که بسیار بسیار بدتر وضعیت کشور ما، اگر که سانسورها نبود، اگر دروغگویی ها نبود، اگر که سوء اطلاعات و ضد اطلاعات این رژیم فاسد بیکفایت دروغگو نبود، وضعیت ما بسیار اونطور که همکاران من از ایران گزارش میدن از بدترین کشور که در حال حاضر ایتالیا هست بدتر هم هست متاسفانه. ولی برای اینه که اون ویروس اصلی رو از این از شرش و از این کشورمون بعد از کم کردن شر ویروس کرونا شر اون رو هم کم بکنیم، لازمه که این جنبش های خودجوش رو هرچه فعالتر، هرچه فراگیرتر بکنیم، در شادی، در نشاط، در کف زدن، در سرود خواندن، در خشونت زدایی عمل کردن، خشونت زدا عمل کردن. خب حالا کرونا چیه؟ کرونا یک ویروسه، چیزی که به اسم عمومی ویروس، چیزی که به اسم عمومی میکروب ازش یاد میشه، از جمله شامل چند تا چیزه، از جمله این که میتونه باکتری باشه، میتونه حتی انگل باشه، یا میتونه ویروس باشه. کرونا یک ویروسه. دانستن این قضیه مهمه به دلیل اینکه برای بسیاری از بیماری‌های ویروسی آنتیبیوتیک وجود نداره. برعکس بیماری‌های باکتریال که براش آنتیبیوتیک وجود داره، برای بیماری‌های عفونت‌های ویروسی اکثراً آنتیبیوتیک وجود نداره. در نتیجه حالا تحقیقاتی هم البته الان داره انجام میشه، در نتیجه تا اون تحقیقات به نتیجه برسه، بهترین کار، بهترین روش برای سالم موندن، برای زنده موندن برای زنده نگه داشتن عزیزترین عزیزانمون قرنطینه است. قرنطینه های فردی، قرنطینه های اجتماعی و قرنطینه های خانوادگی. بسیاری از انگل ها و باکتری ها برای حیات خودشون انقدر که ویروس لازم داره در یک بافت و نسج زنده وجود داشته باشه احتیاج ندارن به اندازه ویروس ها. در نتیجه ویروس مثل ویروس کرونا احتیاج داره که در یک نسج و سلول زنده باشه تا بتونه به حیات خودش با ادامه بده. چرا این دانش مهمه؟ به این دلیل که در یک سطح در خارج از بدن یک شخص، مثلا در خیابون، در دستگیره، در و دیوار، اینا این ویروس بعد از چند روز یا چند ساعت بستگی به اصطلاح شرایط اون سطح بیشتر نمیتونه زنده بمونه، ولی در یک انسان میتونه چندین روز یا چندین هفته به خاطر اون نسج زنده است دیگه زنده بمونه و اون شخص به اصطلاح ناقل اون ویروس باشه به بقیه افراد دیگه. خب حالا راه ورود میکروب ها. میکروب یک جنس یک به اصطلاح موجود خارجی است که وارد بدن انسان میشه. راه ورود میکروب های مختلف به بدن ها به شکل های مختلف هست. ویروس ها هم همینجور. بعضی از ویروس ها از راه خون مثلا ویروس هپاتیت بی یا سی که از طریق مثلا زخمای خونی یا عرشبت که تزریقات داروهای مواد مخدر کسانی که دارو به خودشون تزریق میکنن اینا به اصطلاح درصد مبتلا شدن به ویروس هپاتیت بی و سی و ویروس ایدز بسیار زیادتر هست، برای اینکه این ویروس ها از طریق خون منتقل میشه به اینا. ولی چیزی که مشخصه ویروس کرونا است اینه که در دستگاه تنفسی زندگی میکنه و از راه دستگاه تنفسی هستش که وارد بدن آدم میشه. در نتیجه اگر که از گردن به بالا رو آدم اگر که بتونه از آلودگی به این ویروس دور نگه داره، احتمال اینی که به این ویروس آلوده بشه و به این بیماری مبتلا بشه بسیار 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 کم میشه. یعنی اینه که اگر که مثلا دست، حالا نمیگم این کارو بکنید، ولی برای مثال میگم یک کسی که داره حتی از آلودگی بسیار شدید، از عفونت بسیار شدید به ویروس کرونا داره میمیره، حتی به دست و دهن و دماغش هم دست بزنید، از راه دست نمیگیره آدم مگر اینکه دست بزنه به سر و صورت خودش یا در اون هین که داره اون مریض نفس میکشه اون قطرات تنفسیش رو سرفه میکنه، عطسه میکنه، اینا رو اون بشینه رو سر و صورت و دهان و بینی چشم ما و به اون ترتیب وارد بدن ما بشه. یک ویروس کاملا اختصاصی است که با راه‌های تنفسی زندگی میکنه، در راه‌های مخاط راه‌های تنفسی زندگی میکنه و میتونه متاسفانه از راه‌های تنفسی فوقانی، یعنی به دماغ و دهن و حلق و این حرفا، بره به راه‌های تنفسی تحتانی یعنی به ریه‌ها و اونجا رو وقتی که آلوده میکنه دیگه اون وقت اون خیلی خطرناک میشه قضیه، که متاسفانه اکثرا به اونجا که میرسه میتونه باعث نارسایی تنفسی و حتی منجر به مرگ بشه. پس حالا این یه جمله رو خلاصه میکنم، راه ورود ویروس کرونا به بدن انسان از راه دستگاه تنفسی فوقانی هست. خب حالا بعد از اینه که این ویروس در این حدود 7-8 دقیقه که وقت برای من باقی مونده، بعد از اینه که این ویروس به بدن یک انسان وارد شد چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاقش اینه که اون فرد که ویروس به بدنش وارد شده و رفته این ویروس تو مخاط سلول‌های مخاطی دستگاه تنفسی فوقانیش، اونجا خودش رو میچسبونه و میره در داخل سلول‌های مخاطی و شروع میکنه به تکثیر کردن بدون اون که اون فرد هیچ گونه علائم بالینی داشته باشه. اون فرد سرم رو گنده بدون هیچ ناراحتی داره کار و زندگی روزمره‌شو داره انجام میده بدون اینکه بدونه اون ویروس در بدنش وجود داره. متاسفانه باید بگم که اون فرد میتونه منتقل بکنه این ویروس رو از راه ترشحات دستگاه تنفسیش به کسی دیگه. یعنی اینو بهش میگیم، نمیگیم بهش بیمار، نمیگیم بهش عفونت، بهش میگیم یک ناقل سالم. در نتیجه یک فرد ناقل سالم که بسیاری اتفاقا از افرادی که این ویروس آلودهشون میکنه از این حد فراتر نمیره، اینا میتونن به بیشمار افراد دیگه این ویروس رو منتقل بکنن، و باز اگر که لازم این تکرار رو بکنم که بیشتر حساس بشید، این تکرار واقعی اغراق نیست، واقعیت رو برای شما دوباره تکرار میکنم که اون بیشمار افراد مسلماً میتونه عزیزترین عزیزان شما، جگرگوشگان شما باشه، که اون وقت هیچ روش ننوشته که اون جگرگوشه شما، اون عزیزترین عزیز شما دیگه به چه حالتی خواهد بود؟ آیا اون هم یک ناقل سالم خواهد بود؟ یا اون که اون در طیف سر دیگه یه طیف، یعنی یک بیمار با نارسایی تنفسی، آلودگی دستگاه تحتانی تنفسی با نارسایی تنفسی میشه و چه بسا که جون خودش رو به علت آلودگی شما و ناقل سالم بودن شما از دست بده. در نتیجه باز دوباره برمیگرده این تاکید مؤکدی که خدمتتون در ابتدا عرض کردم، پیشگیری، پیشگیری، پیشگیری و پیشگیری بسیار مهم هستش که در اون قرنطینه های فردی و در اون قرنطینه های خانوادگی و در اون قرنطینه های جمعی و ملی هستش فقط که میشه سیر سعودی این عفونت رو در جامعه، این ویروس رو در جامعه زیادیش رو به اصطلاح سیر سعودیش رو کم کرد و مدت بودن در جامعه رو کوتاه کرد و سیر نزولیش رو از بین رفتن این ویروس از جامعه رو تسریع کرد. همطور که قبلا هم گفتم، ورود این ویروس در یک جامعه به صورت یک زنگوله میمونه، اینجوری میره بالا، در اون بالا میمونه و اینجوری میادش پایین. اون بالا رفتنش، هرچی که مردم در اون جامعه در قرنطینه های فردی و جمعی رعایت نکنن، بیشتر میره بالاتر و سریعتر میره بالاتر، و هرچه باز این قرنطینه های فردی و جمعی رعایت نشه، اون بالا که رفت به نوک قله‌اش که رسید، در اون قله میمونه. یه قله تیزی نیست، یه قله مسطحه که مدت های طولانی میتونه در اون قله بمونه و بعد با تعداد زیادی از بین رفتن و البته یک تعدادی هم ایمنی پیدا کردن، شروع میکنه به نزول کردن از این کوه، از این تپه، از این منحنی زنگوله‌ای، تا اینکه به اصطلاح از اون جامعه بره. همطور که گفتم این ویروس در بافت زنده میتونه زندگی بکنه، ولی خب همونطور که باز هم گفتم، این در این سیل سعودیش، در اون بالا موندن و حتی در ابتدای سیل نزولیش، خدا میدونه چند نفر از اینایی که میگیرن مریض شدید بشن و جون خودشون رو از دست بدن. خب این شکل اول این هستش که یک شخص به صورت ناقل کاملا سالم مبتلا به این ویروس بشه، ولی شکل دوم اینه که این شخص مریض میشه. این بیماریش هم به این شکل میتونه باشه که از یک گرفتگی بینی، آبریزش بینی، یه خیلی خیلی ساده، مثل اصلا آدم ممکنه فکر نکنه آیا این واقعا یه آلرژیه که من هر سال داشتم حالا عود کرده، یا اینه که این یک سرماخوردگیه و حال کوچیکیه که من شما همه ماها سالی چند بار در سال میگیریم، این میتونه اینجوری باشه کاملا، یا اینکه میتونه نه تب و لرز باشه، میتونه سرفه های خشک باشه، میتونه تنگی نفس باشه، میتونه به اصطلاح تب های شدید باشه، بی حالی، بی رمقی، بی جونی، واقعا هیچ انرژی نداشته باشه آدم و تختش بیاد پایین، به این صورت باشه، دست و پا درد، کمر درد، درد استخوان و عضله و مفصل، سردرد، تنگی نفس، سرفه های خشک، اینجور چیزها باشه و همینجور ادامه پیدا بکنه تا سرفه ها شدیدتر بشه، تا تنگی نفس بیشتر بشه، و این تنگی نفس به دلیل اینکه دستگاه تحتانی ریه دچار عفونت میشه، و به صورت خیلی ساده اگه بخوام بگم، در دستگاه فوقانی، در دست قسمت فوقانی دستگاه تنفسی، همون جور که اون آبریزش و این حرفا دیده میشه، همون حالت تقریبا در قسمت تحتانی در ریه ها هم به وجود میاد، به شکلی که اون آبریزش، اون موادی که به علت عفونت از سلول های ریوی ترشح میشه، دیدید که توی سی تی سکن، تو کت سکن ها یا عکس ریه که اکس رای ریه که میگیرن، ریه ها به جایی که سیاه باشه به خاطر اینکه توش هواست، ریه ها سفید میشه، تکه تکه سفید میشه یا همش دیگه کاملا سفید میشه، و این سفیدی به خاطر اینه که اون آب، اون آبریزش که در قسمت های فوقانی قابل رویت هست، در اون پایین، در اون قسمت‌های تحتانی و قابل رویت نیست و سیر به اصطلاح عفونت عفونی و مبتلا کردن اون سلول های دستگاه تنفسی تحتانی اینقدر میتونه سریع باشه که آب در اونجا جمع بشه و این سرفه کردن که یک حالت دفاعی هست دیگه چاره ساز نباشه که این به اصطلاح آب ها خارج بشه از قسمت های تحتانی دستگاه تنفسی و در واقع در یک نارسایی تنفسی مرد اون فرد بمیره یا یعنی در واقع خفه میشه اون فرد در اون آب. در نتیجه این در این دو سه دقیقه که وقت دارم باز دوباره این دانستن این بیماری وجدان علمی جامعه وقتی که بالا بره اون آگاهی خودآگاهی جامعه و فرد و جامعه بالا بره میتونه در پیشگیری ببینه که چقدر ساده اینطور که براتون عرض کردم یه شخص میتونه با یه اینه که دست بزنه فقط به چه میدونم دستگیری دست تاکسی یا ایستگاه اتوبوس یا داره میره بیرون پول میخواد به هر حال رد و بدل بکنه، هزار جور تماس لمسی هستش. حتما لازم نیستش که یک آدمی سرفه بکنه تو حلق و دهن شما یا عطسه بکنه ترشحاتش رو بپاشه به سر صورت و بینی و دهان شما. با همین تماس ها و بیشتر هم اینجوری هست، با همین تماس ها هستش که آلوده است، کسی نمیدونه. اون شخص هم که دست زده و آلوده بوده خودش میتونه ندونه و اون دست با اونجا تماس پیدا بکنه و بزنه به سر صورت خودش. آگاهی داشتن فرق میکنه با ترسیدن و ترساندن. اون واقعیت رو باید آنچه که هست بدانید. اون کودکی که میره سر لبه پرتگاه و اگه بگی بابا جون چیزی نیستش، حالا نه چیزی نیست، ترس نترس، ولی یه جور هستش که بترسونیش که مثل اینا که فوبی دارن از بلندی که نزدیک هر بلندی چند تا پله هم حتی باشه میره شروع میکنه به اصطلاح بهش میگن پانیک اتک، اون به اصطلاح علائم بالینی شدیدشه، ترسوندن، ترسیدن و ترساندن. و یا اینکه نه، به یک کسی که نمیدونه، همه به اصطلاح در مورد ویروس حالا یه مقدارش در خدمت شما عرض کردم، بقیه‌اش هم کم کم با کمال میل با شما ارائه خواهم داد، یا میتونید اون شخص رو بترسونید از ویروس به شکلی که بترسید و بترسانید و اون پنیک اتک‌ها در داخل خونه زیاد بشه با اون وجدان احساسی روانی به هم دیگه گیر دادن و از هم بهانه گرفتن و بهانه جویی کردن و بدخلقی قرنطینه های فردی و خانوادگی رو غیر ممکن بکنه، یا اینکه میتونه نه، در کمال قرص و محکمی، در کمال شجاعت یک سری علم و دانش رو یاد بگیرید، یاد بدهید، علم و دانش خود رو زیاد بکنید، به بقیه هم انتقال بدید و وقتی که وجدان علمی جامعه بر اساس افزایش وجدان علمی افراد اون جامعه بالا بره، در نتیجه تعداد افرادی که میرن در دیوار لیس میزنن، تعداد افرادی که میگن که حالا بنفشه رو چکار بکنید یا روغنش رو یا دعای عاشورا بخونن و اینجور چیزا کمتر میشه و اونها ایزوله میشن و بیشعوری و احمقیشون رو به صراحت میگن، هیچ ابایی هم ندارن، بیشعوری و احمقیشون رو اون کسانی که این چیزها رو توصیه میکنن بر مردم به اصطلاح خیلی خیلی نمایان میشه و مسلماً وقتی که اینطور شد وجدان علمی جامعه بالا رفت، اون وقت افراد کمتری از این ضد اطلاعات و سوء اطلاعات و ضد علم و خرافه به اصطلاح علمی در ممیزه میذارن بر اساس توصیه دوست بسیار خوبم علمی رو در این مورد هستش که جلوگیری میکنن از انتشار این بیماری. در نتیجه باید آگاه شد و آگاه کرد. آگاه شدن و آگاه کردن یه چیزیه، ترسیدن و ترساندن یه چیز دیگه است. دوباره برگردیم به همون مثال لبه پرتگاه، دانستن اینه که آدم از اون بالای پرتگاه بخوره زمین مغزش میاد تو دهنش یه چیزیه و اینه که از هر بلندی آدم بترسه و حالت استراب و پانیک بشه اون یه چیز دیگه است. این رو میتونیم در مورد این مسئله ویروس هم به اصطلاح ببینید که چجوری منظورم هست و در این صورت بدونید که خودتون بترسید و دیگران رو بترسانید، آگاهی و علمتون رو ببرید بالا. یک جمله دیگه هم بایستی که بگم قبل از اینکه وقتم تموم بشه، ویروس آنتیبیوتیک نداره. در ابتدا به کوتاهی گفتم، الان دوباره عرض میکنم، ویروس آنتیبیوتیک نداره در حال حاضر، این ویروس کرونا منظورمه. در نتیجه یک راه فقط هست، پیشگیری و پیشگیری و پیشگیری. امیدوارم که با این عرایزی که خدمتون ارائه کردم بتونیم به بالا بردن سطح علم و دانش خودمون و جامعه کمک بکنیم، با قناع بخشیدن به وجدان علمی هستش که میتونیم وجدان احساسی، روانی، روحیمون رو هم به جای ترسوندن و ترسوندن اون رو برش غلبه پیدا بکنیم و به جای ترسیدن و ترسوندن دل و جرأت دادن، شجاعت بخشیدن، امید بخشیدن، که بگی آدم به جایی که بترسونه ببین چقدر ساده است جلوگیری کردن از این بیماری بسیار مهلک، چقدر ساده است واقعا که آدم بتونه از این جلوگیری بکنه، و واقعا ساده است در حد فردی، بسیار بسیار در اکثر موارد، در اکثریت قریب به اتفاق آدم ها بسیار ساده است. این توهم را هم ندارم، همینجا عرض میکنم که همه ایرانیان در به اصطلاح خانه های لوکس با اتاق خوابای جدا و دستشویی های جدا زندگی میکنن، کارتون خواب هم داریم، بی خانمان هم داریم، کودکان کار هم داریم که روز به روز درآمد دارن که بتونن نون شبشون رو ببرن، خدا میدونه واسه چند نفر. دلم پیش دل اونهاست، دلمون پیش دل اونها باشه. در حال حاضر کمکی که میشه کرد اینه که خودمون رو با آگاهی بخشیدن های علمی، با قناع بخشیدن به وجدان علمیمون، خودمون رو حفظ بکنیم از اینه که یک ناقل ویروس باشیم به بقیه افراد جامعه، از جمله اون به اصطلاح آسیب پذیرترین افراد جامعه، کارتون خوابا و کودکان خواب، کودکان کار و زباله گردا، که مسئولیت داریم در قبال اونها. میتونیم حالا در عرایض بعدیم بنا داشتم که عرض بکنم، میتونیم حتی اونها رو بهشون رسیدگی بکنیم با اینه که در امنیت کامل با وسایلی که پوشش میدیم به خودمون بریم بیرون و به اونها غذا بدیم، به اونها پول بدیم، به اونها رسیدگی بکنیم که مجبور و ماسک بدیم، دستکش یا هر چیز دیگه‌ای که در اختیار داریم، که و آگاهی بدیم از اون مهمتر که اون هموطنان عزیز ما که از ما محرومتر هستند در این بحران ویروس کرونا و در این بحرانی که در کشور ما حاک فرما هست، بتونیم به کمک هم دیگه با همکاری، همسازی، همسویی بتونیم سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. من وقتم رو در اینجا تموم شده و از این وقتی که به من دادید باز هم بسیار ممنون هستم. وقت شما بخیر.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر محبت کنید که دوستان و شنوندگان اگر مایل باشن با شما به یه جورای ارتباط برقرار کنن، اگر ایمیلی یا آدرسی دارید لطف کنید اگر شنوندگان مایل باشن به طور مستقیم با جناب عالی ارتباط برقرار کنن.
بله، آدرس سایت من هست alisedarat.com، یک کلمه alisedarat.com، که در اونجا راه‌های تماس در قسمت ارتباط با ما وجود داره. ایمیلم هم خیلی ساده است، sedaratmd@gmail.com، sedarat هستش sedaratmd@gmail.com، sedaratmd@gmail.com. با کمال میل خودم رو در اختیار هموطنان عزیزم میذارم.
با سپاس فراوان از شما،